بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگ، با رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا می کنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این برنامه و این لحظات درخواست می کنیم. در مورد پرستش خدای رحمان که بحث محوری سوره حمد هست، چند نکته رو عرض کردیم. اول، انحصار عبادت در خدای تبارک و تعالی، ایاک نعبد. دوم، معنی عبادت و پرستش که عرض کردیم به معنی محور قرار دادن. ما باید او رو محور همه امور قرار بدیم ولا غیر، و این چیزیست که منحصراً برای خداست. همه چیز رو به او تعریف کنیم و همه چیز رو با او تنظیم کنیم. سوم، حوزه های اخلاص در بندگی بود. اگر میگیم فقط تو رو میپرستیم، یعنی در بندگی خالص هستیم و باید تلاش کنیم که این اتفاق بیفته و خالص بشیم. حتی اگر شده یک قدم به طرف خلوص در بندگی نزدیک بشیم، باز هم بسیار ارزشمنده. این اخلاص در بندگی در سه حوزه است. اول، در مقام تفکر که فقط اوست که محور ارزش هاست. شاید بعضی ها این درجه رو داشته باشند که در اندیشه خود فقط خداوند رو محور می گیرند، رو دو مرحله بعد باید کار بکنند. دوم این است که قلب ما فقط متعلق به او باشه. اله گفتن به معنای معلوخ و معبود، وجود مقدسی که قبلگاه قلب انسانه و همه توجه به سوی اوست و فقط اوست که انسان بهش دل میبنده. لا اله الا الله رو به همین معنا گرفتن. و سوم، در حوزه عمل که همه رفتارها و مناسبات و امور زندگی رو در عمل برای خدا و طبق رضای خدا و طبق احکام خدا تنظیم کنیم. نکته بعد در مسئله پرستش، پرستش های باطل بود. خب اگر ما غیر خدا رو بپرستیم، قطعاً به راه باطل رفتیم. این پرستش باطل گاهی رسمی و علنی است و اعلام میشه، مثل بت پرستی مشرکان و پرستش آلهه و رب نوها. گاهی ناپیدا، غیر رسمی، ناگفته و مخفی است که این رو روایات ما میگن شرک خفی. اخلاص این است که انسان فقط و فقط او رو بپرسته. اگر در عمل از پرستش او خارج شد، گرفتار شرک خفی است. هر چند شرک خفی انسان رو از دین بیرون نمیبره. این عبادت های باطل رو گفتیم که مخفی هستن، دو موردش رو قرآن بارز میکنه. یک، پرستش نفس. افرأیت من اتخذ الهه هواه، که در دو آیه در قرآن کریم اومده، 23 جاسیه و 43 فرقان. مرحله بعد پرستش شیطان هست که در برنامه قبل اشاره ای شد، ولی توضیح بیشتر رو در این برنامه عرض میکنیم. در آیه 60 سوره یاسین قرآن می‌فرماید که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ای فرزندان آدم، مگر قرار ما با شما این نبود که شیطان رو نپرستید، که او دشمن شماست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، قرار ما بر این بود که مرا بپرستید که صراط مستقیم همین است. اولا این عهد در کجا بوده؟ برخی فرمودن در عالم زر همون جایی که از ما پیمان گرفتند میثاقی بسته شد و خداوند به ما فرمود الست و برب بکن در آیه 172 سوره اعراف، نه این است که من رب شمایم. همه ما اعتراف کردیم و گفتیم چرا؟ قالو بلا. و با این تعهد ما رو وارد زندگی دنیا کردن. حالا مواقع دیگری رو هم گفتن که بحث ما البته این نیست، ولی یک عهدی بین ما و خداست که شیطان رو نپرستیم. خب سوال اینه، مگر کسی مهر میگذاره شیطان رو سجده میکنه؟ نه. پس پرستش شیطان به چه معناست؟ برگردیم به تعریفی که عرض شد، محور قرار دادن. شیطان دائما در قلب ما القاء فکر میکنه، با تسویل، با تسویف که توبه رو به تأخیر میاندازه، با الشیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، انسان رو از فقر میترسونه، بعد او رو وادارش میکنه به حرام، به حرام خاری و امثال اینها. انسان رو به یه شهوتی طالب میکنه، او طلبی که در انسان هست شور در دلش میاندازه، بعد انسان رو القاء فکر میکنه که حالا این طوری نیست، راه جبران داره. انسان حاضر میشه تن به خطا و گناه بده، تن به حرام خاری بده. خب شیطان دائما این القاءات رو داره، هر وقت فرصتی پیدا بکنه میاد سراغ انسان. البته بعضیا به تعبیر قرآن به خدا پشت میکنن و من یعش عن ذکر الرحمن، اصلا دیگه با خدا بنا داره کاری نداشته باشه، رو میگردونه از خدا، از دین خدا، از حکم خدا. در این مورد میگن که ما شیطانی رو بر او چیره میکنیم. در آیه سوره زخرف فرمودن نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. این دیگه دائما شیطان باش حرف میزنه چون قرین اوست. و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، از راه بدر میشن در حالی که خیال میکنن در راه حق. اما با اهل ایمان شیطان این اندازه نمیتونه مأنوس باشه، منتظر فرصت. هر وقت مؤمن رو در قفلت ببینه میاد سراغ او، شروع میکنه القاء فکر کردن. هر وقت صحنه معصیتی پیش بیاد، آزمونی پیش بیاد، او شروع میکنه به بمباران فکری. هر وقت پای عبادتی پیش بیاد، او شروع میکنه انسان رو مأیوس کردن، سرد کردن. دائما منتظر فرصته که این کارا رو انجام بده. چطور میشه انسان شیطان رو بپرسته؟ اون موقعی که با تحریک شیطان دست به معصیت میبره. در اون لحظه دیگه در بندگی خدا نیست. اون موقعی که با وسوسه شیطان میره سراغ انتقام گرفتن، با القاءات فکری شیطان کینه ها رو در دل خودش پیگیری میکنه. اینا رو شیطان دامن میزنه، او هم دنبال میکنه. یعنی بر محور القاءات و وسوسه شیطان عمل میکنه و حرکت میکنه و تنظیم میکنه روابطشو. مثلا در منزل بر اساس القاءات شیطان و نفس تنظیم میکنه، پس در این لحظه دیگه بنده شیطانه. در لحظه ای که به حرف او عمل میکنه، در اون روایت زیباست که من اسقا الا ناطق فقط ابده. اگر کسی تسلیم گفته گویندهی بشه، در حقیقت او رو پرستیده. اگر او حرف خدا رو میگه فقط عبدالله، حرف شیطان رو میگه فقط عبدالشیطان. پس پرستش شیطان در زندگی معنا پیدا میکنه. سوال، آیا ما مؤمنین به خدا و امام زمان ممکنه گاه گاهی در خط بندگی شیطان قرار بگیریم؟ یا نه این حرف ها مال دیگرانه؟ به نظر من برای ما هم هست. اون موقعی که ما به وسوسه های شیطان عمل میکنیم، فرامین خدا رو نادیده میگیریم، یعنی در حقیقت میریم دنبال او، او رو محور تصمیم گیری قرار میدیم. در این مقطع زمانی ما بنده خدا هستیم و بنده شیطان، کدوم رو داریم بندگی میکنیم؟ تو راه که میریم داریم بندگی شیطان رو میکنیم. به همین خاطر باید به سرعت برگردیم و توبه کنیم. مگر نه او ظلمت شرک خفی، البته چون علنی که نیست، اعتقاد ما که این نیست، ولی عملا این گونه است. ظلمت این شرک خفی تو وجود ما میمونه، ان الشرک لظلمان عظیم، فورا باید پاکش کنه. بس این بندگی شیطان، حتی اهل ایمان ممکنه گاهی به صورت مقطعی بنده شیطان باشن، به صورت مقطعی بنده نفس باشن. حالا برگردیم به جمله سوره حمد، این جمله نورانی، ایاک نعبد، فقط و فقط تو را می پرستم. در این صورت ما باید همه امورمون رو با مراقبت جدی ببریم تو خط بندگی خدا و فرار کنیم از بندگی نفس و شیطان، که البته کار آسونی هم نیست، چون وقتی نفس انسان رو شیطان تحریک میکنه خیشتنداری خیلی مشکله. ولی معنای بندگی خالص همینه، الا لله الدین الخالص. پس انسان در یک مواقعی ممکنه، ولو انسان مؤمن ممکنه بندگی شیطان را انجام بده، ولی اهل ایمان بر میگردن. بنده مؤمن توبه میکنه، بر میگرده، خدا هم میپذیره، او را از پرونده عملش محو میکنه. اگر بمونه یه ظلمت بزرگیست. پس معصیت امر عظیمیست. یعنی ما از بندگی خدا صرف نظر میکنیم، در یه لحظه ای بریم به سراغ بندگی نفس و شیطان و یک توبه جدی میطلبد. ایاک نعبد، ما در نماز میگیم خدایا فقط و فقط تو را عبادت میکنم. خب بر این حرف انشاءالله باید استوار باشیم و در زندگی بپرهیزیم از بندگی نفس و بندگی شیطان. خب و ایاک نستعین، جمله بعد از ایاک نعبد، ما فقط تو را میپرستیم و فقط از تو استعانت میجوییم. استعانت به معنای کمک گرفتن. اینجا هم ممکن بود بگیم نستعین و که از تو کمک میگیریم، اما باز وقتی ایاک مقدم میشه افاده حصر میکنه و ایاک نستعین. گفتن ممکن بود که ما بگیم ایاک نعبد و نستعین، و چرا ایاک تکرار شده؟ شاید به لحاظ این که تکرار سخن با پروردگار متعال برای گوینده لذت مضاعفی رو ایجاد میکنه، انس بیشتری رو برقرار میکنه، و یا به جهت این که دو مقول است، تو رو میپرستیم و از تو کمک میخواهیم. پرستش بندگی ماست به درگاه او، استعانت عنایت اوست بر ما، حالا که ما بنده تو هستیم از تو استعانت میخواهیم. که انه یک ارتباطی است بین بندگی خدا و استعانت خدای رحمان نسبت به ما. در بعضی از نکات قبل که عرض شد این نکته رو متذکر شدیم که خدای رحمان بر بندگانی که بندگی خالص می کنند عنایات ویژه ای خواهد داشت. ما همین عنایات رو درخواست می کنیم، بگیم و از تو کمک و استعانت می جوییم. این لطفی که به دنبال بندگی تو فراهم می شود، ما اون لطف رو درخواست می کنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یک سوال اینجا ممکنه مطرح بشه که آیا انحصار استعانت در پیشگاه خدای تعالی مانع از اینه که ما از دیگران هم کمکی بخواهیم؟ حرفی که گاهی بعضی از وهابی ها مطرح میکنن اینه که اگر ما به او توجه میکنیم از غیر او به طور مطلق باید ببریم و دیگه درخواستی کمکی از غیر خدا نداشته باشه. حالا ببینید خود قرآن تا در بعضی از جاها مطلبی رو بیان میکنن که با این حرف مغایره و باید جمع بشه. در آیه 45 سوره بقره میفرماد که واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. به صبر و به نماز استعانت بجویید. خب اگر فقط ما از خدا کمک میخواهیم دیگه چه معنایی داره که از صبر هم کمک بخواهیم؟ یعنی استعانت از خدا منافات با این نداره که ما برای موفقیت در امور باید صابر باشیم. یعنی از فعل خود ما، صبر فعل انسانه که از ما خواسته شده، یعنی ما از کاری که خودمون انجام میدیم و فعلی که خود ما پیشه میکنیم کمک میخواهیم. و همینطور از نماز، استعانت به نماز به دو معنا میتونه باشه. یکی این که از حقیقت نماز کمک بگیریم که اون نور الهیست. دوم این که از عمل خودمون یعنی نماز خواندنمون کمک بگیریم. و نماز و حاجت معناش همینه. ما نماز میخوانیم، از طریق نماز کمک میگیریم برای رسیدن به حوائج خودمون. آیا استعانت به صلات همون استعانت به خداست؟ به یه معنا بله، به یه معنا هم استعانت به فعل انسانه. استعانت به صبریست که خود ما انجام میدهیم. در آیه 128 سوره اعراف هم کلام حضرت موسی بن عمران رو نقل میکنند که فرمودند قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا. از خدا استعانت بخواهید و صبر پیشه کنید. یعنی هم از خدا کمک میخواهیم، هم خود ما باید کاری انجام بدهیم. مثل توکل، توکل هم به این معناست که با امیدواری به خداوند ما کار خودمون رو شروع کنیم، نتیجه رو از او بخواهیم. وگرنه معنی توکل نیست که ما از امکانات خداداد هیچ استفاده ای نکنیم. راهی رو که او پیش پای ما گذاشته عمل کنیم و سپس از او کمک بخواهیم. حالا اگر استعانت به نماز استعانت از خداست، آیا استعانت از قرآن هم استعانت از خدا تلقی میشه یا نمیشه؟ ما گاهی برای حفظ مسائلی آیت الکرسی میخونیم. در حقیقت با این ذکر، با این آیات استعانت خدا رو جلب میکنیم. حالا اگر کسی به پیغمبر اکرم یا به ائمه هدا و اولیاء خدا توسل کرد، از آنها استعانت خواست، اگر با نگاه توحیدی باشه، آیا این استعانت از خدا به حساب نمیاد؟ و آیا این رو میشه گفت شرکه؟ پس چرا وقتی فرزندان یعقوب از او استعانت خواستن، گفتن تو برای ما استغفار کن، کأنه خودشون روی به درگاه خدا نداشته؟ حضرت یعقوب فرمودن این کار رو به زودی انجام میدن. قوم موسی در آیه 160 سوره اعراف از حضرت موسی آب خواستن تو بیابون، معلوم میشه از طریق معجزه هم میخواستن. نگفتن که فقط به خدا بگید، بلکه خداوند میفرماد وقتی قوم موسی بن عمران به او توسل کردند، ما بهش راه نشون دادیم، گفتیم عصای خود رو به سنگ بزن و 12 چشمه میجوشد، هر کدام از قبائل بنی اسرائیل یک چشمه رو به خود اختصاص بده. یعنی یه معجزه ای شد با درخواست اونا از حضرت موسی. بنابراین اگر استعانتی در مسیر خداوند باشه، این رو نمیتونیم بگیم استعانت به از غیر خدا و یا خلاف ایاک نستعین. البته به معنی واقع همیشه دل ما باید پلوی خدا باشه. یعنی اگر خود ما هم صبر میکنیم، اوست که به صبر ما نتیجه میده. اگر ما نماز و حاجت میخونیم، اوست که حاجت رو برمی آوره. اگر ما به ائمه خدا هم توجه کنیم، او باید اذن بده که اونها کاری انجام بدن و اونا بدون اذن او کاری رو انجام نخواهند داد. پس ما فقط از خدا استعانت میجوییم. دل مؤمن همیشه با اوست. یه روایتی رو قبل از اینکه از این آیه شریف خارج بشیم عرضه بداریم در تفسیر شریف لاهیجی حدیثی رو از امام رضا علیه السلام در ذیل این آیه نقل میکنن ان ابو الحسن رضا علیه السلام لیس العبادت کثرت الصوم و الصلات و انما العباده التفکر فی امر الله عز و جل. البته باید بگیم به اصطلاح انحصارا این نیست، عبادت فقط این نیست که کسی نماز زیاد نماز بخونه، زیاد روزه بگیره، بلکه این است که در امر خدای عزوجل تفکر بکنه. شاید به همین معنا که در همه امور مرتباً درباره خدا فکر بکنه، در اوامر او، در نواهی او، در رضای او. یعنی عبادت منحصر به نماز و روزه نیست، نماز و روزه هم مستاقی است از عبادت. عبادت اینه که در همه امور انسان در کار خدا فکر بکنه، یک معنا میتونه ای باشه، و چیزی رو دوست بداره که خدا دوست داره، محبتاشو براش فکر بکنه، برای اعمالش تفکر کنه، و در مسائل اعتقادی در امور الهی تفکر کنه. خب این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. بعد از اظهار عبودیت محض و استعانت از پیشگاه اون، اول درخواستی که میکنیم این است که ما را به صراط مستقیم هدایت کن. در دو جلسه ای که به عنوان مقدمه بحث تفسیر مطرح شد، اونجا آیه 15 سوره مائده رو عرضه داشتیم که قرآن کریم هدایت رو در سه مرحله مطرح میکنه. اول هدایت به راه های سلامت، که همه راه های خیر و سعادت و صلاح انسان رو قرآن به انسان نشون میده و ائمه هدا علیهم السلام، نماز، روزه، زکات، خدمت به بندگان خدا، ترک گناه، تقوا. مرحله بعد خروج از ظلمات به سوی نور است و یخرجهم من الظلمات الى النور. و مرحله سوم صراط مستقیم و یهدیهم الى صراط مستقیم، خداوند آنها را به سوی صراط مستقیم هدایت می کند. خب صراط مستقیم چیست؟ اولا صراط مستقیم رو معنا کردند به راه میانبر و کوتاه، راهی که انحراف به راست و چپ در او نباشد. درباره صراط مستقیم فرمودند راهی که میانبر است و کوتاه برای رسیدن به مقصود، کوتاه ترین راه رسیدن به مقصود. و معنا کردن صراط مستقیم رو به عنوان راه معتدل که نه افراط در او باشه و نه تفریط. مرز اعتدال میدونیم که رمز موفقیت، افراط و یا تفریط هر دو جانب باطل گرایی است. چه بسیار حرفهای حقی که وقتی درش افراط میشه، او افراط او حق رو به باطل تبدیل میکنه، و یا مطلق کردن چیزی که مطلق نیست. در حدیثی در بهار جلد 87 صفحه سوم آمده که الیمین و الشمال و مظله و طریق الوسطی الجاده، گرایش از صراط مستقیم به سمت راست یا چپ، خارج شدن از اعتدال، این نوعی زلالت است و راه معتدل و میانه او جاده رسیدن به حق است. و اما خب این صراط مستقیم چیست؟ این راه معتدل در چند آیه قرآن کریم صراط مستقیم رو به بندگی خدا تفسیر میکنه، از جمله در آیه 61 سوره یاسین در آیه 60 می‌فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، مگر پیمان ما با شما این نبود که شیطان رو نپرستید، که شیطان دشمن سرسخت و آشکار شماست. و ان اعبدونی آیه 61 و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، مرا بپرستید که صراط مستقیم همین است. پس صراط مستقیم بندگی خداست. البته این بندگی ممکنه جلوه هایی داشته باشه، کما اینکه در روایات متعددی فرمودن که صراط مستقیم یعنی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. چرا؟ برای اینکه ولایت امیر المؤمنین راه خداست، راهیست که او تعیین کرده. در تفسیر نور الثقلین ذیل سوره حمد حدیث 97 می‌فرماید که از امام زین العابدین سلام الله علیه چنین نقل شده، فرمودن نحنو ابواب الله و نحنو صراط المستقیم، ما ابواب الهی هستیم و ما صراط مستقیم هستیم. در حدیث دیگری به نقل از اصول کافی از امام باقر سلام الله علیه فرمودن که اوحل الله الی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند به پیغمبر اکرم وحی کرد که فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، فرمودن انک علی ولایت علیین و علی علیه السلام هو صراط المستقیم. در این حدیث فرمودن صراط مستقیم امیر المؤمنین، کسانی که بعد از پیغمبر اکرم به راه علی ابن ابی طالب علیه السلام آمدن، اونها در صراط مستقیم الهی قرار دارن. بنابراین راه ائمه هدا و راه امیر المؤمنین، ولایت امیر المؤمنین، طبیعتا رسالت پیغمبر اکرم، اینا صراط مستقیمن، چون اینا مسیر بندگی خدا هستن و خداوند این مسیر رو معین کرده. ولی در یک تعریف کلی خود قرآن کریم صراط مستقیم رو بندگی خدا قلمداد میکنه. اینجا نکته بسیار ظریفی است و اون این که ما در آیه قبل میگیم ایاک نعبد، ما فقط تو رو میپرستیم. در این آیه عرضه میداریم ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. صراط مستقیم هم که در آیه 61 سوره یاسین فرمودن خود بندگی خداست، یعنی اهدنا الالعبودیه، خدایا تو ما را به بندگی خودت و به بندگی خالص هدایت کن. همون چیزی رو که در آیه قبل مدعی هستیم که عمل میکنیم، در این آیه میگیم خدایا تو ما رو به او راه وادار، من تو را میپرستم، اما تو من رو به بندگی خودت استوار کن. یعنی در حقیقت بندگی خدا بدون استعانت از او و بدون عنایت او امکان پذیر نخواهد بود. ما تو را میپرستیم، از تو کمک میخواهیم. اول کمک ما این است که ما رو به صراط مستقیم، یعنی به بندگی خودت هدایت کنی. و بندگی خالص درجات داره، هر چه انسان بالاتر بره باز هم درجه بالاتر هست. این که همه اولیاء خدا همین دعا رو از محضر خداوند دارن و این درخواست رو همیشه خواهند داشت که اهدنا الصراط المستقیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.